یک تصوری راجع به بهشت زهرا هست که تصور خب شهرونده و تصوری میکنه خب حال هر شهری بیمارستانی داره و مثل همون گورستانی هم داره. بهشت زهرا یک مکان عمیقا سیاسی و امنیتی است، به معنای دقیق امنیتی، یعنی اگر رسیدگی بشه به قطعاتی درش، امنیت صاحبان و مسئولانش رو به خطر میندازه. از سوی دیگه بهشت زهرا مانند بسیاری از گورستانهای ما در ایران بخشی از جغرافیای جنایته که جمهوری اسلامی در سرتاسر ایران در هر جا بسته به جغرافیاش و بسته به دادخواهانی که درش هستند، کسانی که در خاکند، تلاش کرده که از حافظه جمعی، از خاطره جمعی بخشهایی رو بزداید، همون چیزی که سانسور در همه اشکال وجودش هست. قطعه‌ای هستن در بهشت زهرا که بهشون میگن قطعه‌ای امنیتی. من تاکید میکنم خیلی امنیتی رو به معنای چیزی که جمهوری اسلامی به کار میبره به کار نمیبرم، به معنای این که امنیت جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه به کار میبرم. قطعه 41، قطعه 93، قطعه 33، با اینکه قطعه 33 قطعه است که بیشتر کشته شدگان رژیم شاه درشن، اما مشخصا راجع به قطعه 41 چیزهایی که ما میدونیم و کم هم میدونیم، تا زمانی که واقعا بشه تحقیق توسط پزشکای قانونی و با خیلی دقت و اینها بشه کرد و شهادت آزادانه بازماندگان، خیلی نمیشه مطمئن بود. اما اون چه کمی برای ما روشن شده اینه که قطعه 41 بهشت زهرا یکی از رنجبارترین صفحات تاریخ معاصر دست کم تهرانه، یکی از خاورانهای ماست و چند هزار اعدامی درش هستند. عدد دقیق نمیشه گفت حتما، ولی کسانی که به قتل حکومتی کشته شدن، حالا از اعضای سازمان مجاهدین خرق درشون بوده، از گروه فرقان بوده، کسانی که نقش داشتن در کودتای نوژه درش هست، از کارگران جنسی درشون هست که بلافاصله بعد از انقلاب اعدام شدن، معروف‌ترینشون خانم سکینه قاسمی و بیشتر کسانی که اونجا مدفونن، تا جایی که من می دیدم و هر وقت می رفتم، بیشتر کسانی که تقریبا بلافاصله بعد انقلاب اعدام شدن، این سالهای 58-59 زمانی که دادگاهی چند دقیقه‌ای صادق خلخالی بود و دیگر حاکمان شهر که بعد او اومدند و احتمالاً شبانه دفن کردند و اینها. به هر حال خلخالی چیزی در خاطراتش گفته که هیچ وقت من ندیدم اثبات شده باشه، اون هم اینه که او تو کتاب خاطراتش خودش میگه که جنازه اعدامی ها را به بهشت زهرا راه نمی دادند و مردم مانع می شدند و می گفتند که ارواح شهدای ما ناراحت می شوند، لذا جنازه ها را به پشت کهریزک بردند و در آنجا دفن کردند. بعد از مدتی خبر آوردند که جنازه ها را از آنجا نیز خارج کردند. مردم عصبانی و شهید داده می گفتند اینها کافرند و نباید در اینجا و در اراضی مسلمان ها دفن شوند. خب این والا تحقیقات من هیچ وقت واقعا خبر نداد که آیا این جایی که اینها دفن کردند، که خود اون هم خب یکی از خاورانهای ما خواهد بود، حقیقت داره یا نداره. اما بعیدم نیست که از این قطعه هم استفاده کرده باشن، چون ما همش بر اساس گمان و مقایسه تاریخ ها میتونیم یک چیزهایی پیدا کنیم. ولی درش مثلا گورهایی هست که نوشته شده سالهای پیش از انقلاب.
آقای گلشیری، از دیدگاه شما چرا الان تبدیل به پارکینگ میشه؟ چرا اصلا چنین رفتاری با این قطعه 41 بهشت زهرا صورت میگیره؟ بار اول هم که نیست، بارها قبلا به هر طریقی اون رو تخریب کردن.
در واقع چیزی که در افواه در بهشت زهرا، کسانی که اونجا کار میکنند و منصبی ندارن که در سرکوبی نقشی داشته باشن، مثل کسانی که درخت آب میتن، مثل کسانی که به پاکیزگی میرسن، خب اینها میگفتن قطعه سوخته. این یکی از تفاوت‌های این قطعه است با جاهای دیگه و دلیلش هم اینه که مدام این سوزانده میشد. اینها در واقع بهش قطعه سوخته میگفتن و خب این جا افتاد بین خیلی ها. این واقعیت داره که به مدام اینجا رو میسوزاندن و ترتیب درخت ها رو هم از موقعی عوض کردن، برای اینکه ترتیب درخت ها میتونه نشون بده که چند ردیف و چند مزار در کجا بوده و این در واقع آمار رو به هم بزنن. به همون معنا که شما به سایت بهشت‌آرام اگر رجوع میکردین نمیتونستین اطلاعات دقیقی راجع به آدم های اونجا پیدا کنین. تبدیلش به پارکینگ کار بسیار بسیار دلخراشی است، به خاطر اینکه آدم ها رو، کسانی که به اونجا میان، اکثرشون احتمالاً بدون اینکه بدونند دارند همدستی میکنند. یعنی جای پارک وقتی نباشه بر جای پارک میکنند که مزار عزیزی بوده، برای بسیاری محترم بوده، به اونجا تعلق داشتند و باور کنید با کشیدن انگشت بر سیمان هنوز خشک نشده ردی میگذاشتند یا با ریختن بذر برای اینکه گیاهی اونجا رشد کنه و بتونن دوباره پیداش کنند و اینها. و تمام این تلاش های خیلی خرد و خیلی خلاقانه و خیلی ریز رو ناگهان از بین خواهند برد و خب قاعدتا ازش کسب درآمد هم خواهند کرد. اما اون چه مهمه اینه که شهروندان رو بیان که خودشون بخوان و اطلاعی داشته باشند، تبدیل میکنن به همدستانی که از این ویرانی و این کشتار خبر ندارند و راه رو برای پیدا کردن واقعیت زمانی که نه حکومت نباشه و بشه به روشنی رسید بسیار دشوار میکنند.
آقای گلشیری، برای بازماندگان، برای خانواده ها و بستگان الان تصور میکنید چه راهی وجود داره برای اینکه یاد و خاطره قطعه 41، یاد عزیزانشون رو زنده نگه دارن؟
مسئله اینه که حافظه، خاطره، یاد، یادمان، اینا مسائل به ذهنیت انسان مربوطه و در ذهن اینها رو هم میشه نگه داشت. خیلی خوبه که بشه در عین هم نگه داشت، خود اون جغرافیای جنایت رو باید نگه داشت به همون شکل که هست به عنوان سند. همون کاری که عزیزان در خاوران سالها میکردند که چند قدم از دیوار مثلا بگیرید بیایید اونجاست. یک راههایی هست برای اینکه ما این حافظه و این خاطره رو نگه داریم برای زمانی که این امکان سیاسی اجتماعی و این آزادی رو داشته باشیم که بتونیم اونجا رو تبدیل کنیم به اسناد جنایت، بدون این که زمین رو زیر و رو کنیم هم بتونیم تاریخ اونجا رو بنویسیم و هر کسی بدونه که عزیزش کجا خاکه، که من فکر میکنم حق هر کسی است.
آقای گلشیری، حالا راه رسیدن به این هدف چه هست؟
ببینید، من گمان میکنم که مثل تمام کسان دیگری که در حکومت‌های دیکتاتوری، توتالیتر، جاهایی که کار اصلیشون بر زدودن حافظه، تغییر خاطره، جعل واقعیت، جعل تاریخ و اینها بوده، همواره انسان‌هایی بودن که تاریخ رو حفظ می‌کردن و اسناد رو نگه می‌داشتن و به طرق مختلف این کار رو می‌کردن. در واقع بازماندگان، شاهدان و دادخواهان با روایت‌هاشون، با هر آنچه می‌دانن، با عکاسی‌هایی که در این سال‌ها هم شده، در واقع تاریخ اینجا رو میشه نگه داشت. و اگر خب روزی بیاد که این حکومت نباشه و حکومت جائر دیگه ای، حکومت متحجر دیگه ای هم جاش نیاد و نخواد تاریخ رو تحریف کنه، اون وقت دیگه دست بازماندگانه که اجازه بدهند که آیا نقش غرب بکنند نکنند و در واقع از لحاظ علمی بشه اثبات کرد که کی کجاست از طریق دی ان ای و چیزهای دیگر. ولی در این حال شاهدان و راویان و اینها هم باید در تمام این سالها در همین اختناق هم همونطور که کردند ثبت کنند، بگویند و در شرایطی هم به راستی آزمایی حتما گذاشته خواهد شد و اینها در منابع، در بایگانی هایی که دسترسی عموم باشه، به عموم بتونن درش دخالت سودمند بکنند و قابل راستی آزمایی باشه، میشه این تاریخ رو نگه داشت و جای تک تک قربانیان رو شاید روزی مشخص کرد و به امید اون روز.